یوم الدین. خب بس در جواب دومی بود که محقق نائینی از شبهه اوائیه دادند. و آن جواب این بود که گفتم بالاخره در اوائی که یکی از دو طرفش مثلا نجس شده و بعد یکی از دو طرف تطهیر شده است، استصحاب به نحو خانه ناقصه جاری نمیشه، بلکه اون چه که جاری میشود استصحاب وجود نجاست به نحو کانه تامه است و این اثبات نمی کنه ملاقات شیء مرتوب را با شیء متنجس یا شیء نجس تا اینکه مستلزم مخالفت با طهارت ملاقی احد الاطراف باشه. یک بار دیگر موضوع را توضیح بهتر بدم تا جواب دوم محقق نائینی قدس الله سره بهتر روشن بشه. ایشون می‌فرمایند که ابایی که مثلا یقین داریم یکی از دو طرفش یا طرف اسفل و یا طرف اعلا نجس شده است و بعد یقین داریم که طرف اعلای ابا را شسته ایم، بلاره اگر دست مرتوب ما با طرف اعلا ملاقات کند خب شکی در طهارت دست نداریم، چون که دست طاهر مرتوب با شیء طاهر بالوجدان ملاقات کرده. طرف اعلا فرض این است که طاهر بالوجدان، دست ما هم که مرتوب است و به نفسهی طاهره، خب دو شیء طاهر با هم ملاقات کنند مسلم محکوم به طهارت. حالا اگر بنا شد که این دست با طرف دیگر هوا هم ملاقات کنه، یعنی ملاقات کند دست مرتوب با طرف اسفل عبا، اینجا استصحاب نجاست اسفل جاری نمیشه تا بگیم دست مرتوب با شیء محکوم به نجاست ملاقات کرده. چرا؟ خب برای اینکه طرف اسفل عبا از اول مشکوکه که آیا متنجس شده است یا متنجس نشده. بنابراین دست مرتوب ما که با طرف اعلا ملاقات کرده یقینا محکوم به طهارت، به طرف پایینم که ملاقات کرده باز یقین نداریم که دست مرتوب با شیء متنجس ملاقات کرده باشه، زیرا نمیدانیم طرف اسفل متنجس است یا از همان اول متنجس نبوده. پس اصلی که بتواند به نحو کانه ناقصه ثابت کند که ملاقا نجس بوده وجود نداره، زیرا ملاقا یا طرف اعلاست و یا طرف اسفله. اگر طرف اعلا بوده که ملاقا محکوم به طهارت بوده، اگر طرف اسفل است حالت سابقه یقینیه نجاست در طرف اسفل نیست که بگیم کان هذا طرف متنجسا و الان هم متنجسه، و چون دست مرتوب با متنجس ملاقات کرده نجس شده. خیر، در طرف اسفل هم نجاستی متیقن نیست. پس چه چیز متیقنه؟ آقای نائینی میگویند اصل نجاست به نحو کانه تامه قبل از غسل طرف اعلا ثابت بوده، الان هم استصحاب بقای کلی نجاست را می کنیم، اما نه نجاست اسفل عبا ثابته تا بگوییم دست مرتوب با متنجس ملاقات کرده، و نه طرف اعلا نجاستش ثابته، بلکه به عکس طهارتش ثابته. پس دقت کنیم فضلا، اگر به مفاد کانه ناقصه استصحاب طرف اعلا یا طرف اسفل ثابت می شد، می گفتیم خوب یکی از دو طرف که ملاقاست نجاستش بالاصل ثابته، ملاقات هم که بالوجدان ثابته، طبعا حکم به نجاست دست ثابت میشه، چون دست ملاقات کرده با طرفی که اون طرف محکوم به نجاسته. اما فرق این است که هیچ یک از دو طرف به نحو کانه ناقصه محکوم به نجاست نیستند، زیرا طرف اعلی بالوجدان طاهره، شستیم فرض اینه. طرف اسفل هم حالت سابقه نجاست به صورت یقین نداره، پس یک از طرفین به صورت کانه ناقصه محکوم به نجاست نیستند، بلکه غایت الما فی الباب استصحاب کلی نجاست. میگیم کانت نجاستو موجودتن قبل ذالک، والان هم که یک طرف عوار شسته شده، النجاست موجوده. اما اینکه آیا دست مرطوب ما هم با شیئی که محکوم به نجاست است به نحو کانه ناقصه، آیا دست ما هم با ما یکون و متنجسن ملاقات کرده ام لا؟ این را نه با اصل میشه اثبات کرد چون از آثار عقلیه، نه با وجدان. پس ترنجام اشکال دوم آقای نائینی آن است که مقتضای استصحاب بقای کلی نجاست، و اما اینکه دست مرطوب ما با شیئی که محکوم به نجاست است ملاقات کرده املا، این را نه دلیل وجدان اثبات میکنه و نه دلیل عقل، که لازمه عقلی بقای کلی نجاست آن است که پس دست مرطوب با شیئی که محکوم به نجاست است ملاقات کرده و لوازم عقلی به اصل ثابت نمیشه. اشکال جالبی است، اما استاد خویی از این اشکال جواب میدادند. میفرمود خیر، نجاست به نحو مفاد کانه ناقصه متیقن است و بقاءً هم همین مفاد را استصحاب می کنیم. چرا؟ می فرمان بلا اشکال می شود اشاره ذهنیه به نقطه از عبا کرد، بگیم قبل از شستن طرف اعلای عبا یقینا نقطه از عبا، ولو یک خیط از عبا، ولو یک نخی از این عبا موجود، میگیم کان نقطه من هاذ العباء نجسا به نحو کانه ناقصه. بگیم قبل از شستن طرف اعلا یقین داریم که یک نقطه از عبا، اون نقطه واقعی معلوم عند الله، بلا ریب نجس شده. اما اکنون که طرف اعلای عبا را شستیم، شک می کنیم که آیا اون نقطه ای که قبلا به نحو کانه ناقصه متنجس بوده است، کماکان متنجسه ام لا؟ استصحاب می کنیم بقای نجاست همون خیط یا نقطه معینه را. حالا که گفتیم نقطه یا خیطی از این عبا موجود متصف است به مقتضای استصحاب به نجاسه، پس مفاد کانه ناقصه، یعنی کانه هاذ العبا متنجسا، این مفاد به برکت استصحاب ثابت می شود. حالا که ثابت شد، فرض هم آن است که دست مرتوب ما به همه این اطراف عبا ملاقات کرده، یا بفرمایید مجموع عبا را در آب قلیل نم کردیم. خب یقین داریم که این عبایی که قبلا نقطه‌ای متنجس شده بود، الان هم همین عبا محکوم است به نجاست، پس بقای نجاست در این عبا به استصحاب ثابت شد، ملاقات هم به وجدان حاصل شده، علی القاعده محکوم است این شیء مرتوب یا آب قلیل به نجاست. دیگه اشکال آقای سعد که فرمود به مقتضای قاعده باید خوب کنی به طهارت ملاقی احد الاطراف، میگیم خیر، اینجا ملاقات شده با شیئی که به استصحاب محکوم است به نجاست، به نحو کانه ناقصه ملاقات هم بالوجدان است، علی القاعده در اینجا حکم به نجاست ملاقی خواهد شد. پس اشکال دوم آقای نائینی که فرمودند استصحاب کلی نجاست اثبات ملاقات شیء مرتوب با ما یکون و متنجسن نمی کند، این جواب مخدوش شد و مرفوع و ناتمام. بله، فرمایشون قشنگه، اما دقت کنید، گفتیم ما قبل از اینکه طرف اعلا را بشوییم میتوانستیم بگیم که مسلما یه نقطه خاصی از همین عبا به نحو کانه ناقصه متنجس بوده، قبول یا نه؟ قبل از شستن، قبل از شستن مسلما می توانستیم به یک نقطه اشاره کنیم که اون مشار الیه معلوم عند الله، یا به قول استاد یک خیطی از خیوط این، بگیم یک نخ خاصی از این عبا قبلا متنجس بوده، حالا با شستن طرف اعلا آیا اون نقطه خاص که محکوم بود به کانه ناقصه به نجاست طاهر شده یا نه؟ استصحاب بقای طهارت به نحو کانه ناقصه همون نقطه را می کنیم. میدانم، میگم قبل از اینکه شما اعلا را بشورید آیا در این عبا به نحو کانه ناقصه نجاست بوده یا نبوده؟ آفرین. نه مجموع نبوده، دقت کنید، اون وقت هم مجموع نبوده، چون هم وقت هم ما یقین نداشتیم که همه عبا نجس، که همون وقت هم یقین داشتیم یک نقطه ای از این عبا نجس شده، ولو به قول ایشون یک خیطی از این عبا نجس شده باشه. پس قبلا که به نحو کانه ناقصه میدانستیم یه نقطه ای یک خیطی از این عبا متنجس بوده، الان که شما طرف بالا را شستید یقین دارید که همون نقطه طاهر شده؟ نه دیگه. خب زنان دعوا در بالا و پایین عوایه، نه دعوا در بالا و پایین یک خانمیه یا یک بچهیه. خب در بالا و پایین عوا این کماکان باقیه. عرض میکنم که بله، یک فرمایشی که آقای میرزا گفت خودش که بالا یقینا طاهر شده، پایینم که اساسا شک که در نجاستش داشتیم پس استصحاب کانه ناقصه جاری نمیشه. خب این جوابش باز روشنه، همه استصحابات کلی همینطوره، همه استصحابات کلی امردد بین متیقن و زوال و مشکوک الحدوثه. اینجا هم استصحاب در مشکوک الحدوث و متیقن البقا باید بگیم جاری نمیشه، با اینکه گفتیم در کلی استصحاب جاریه. بنابراین این اشکال هم که ایشون فرمودن بالا متیقن و طهاره است و پایین هم مشکوک و نجاست، پس استصحاب جاری نمیشه، این فرمایش هم ناتمامه. خیلی خب، پس حالا چطور جواب آیه صدر بدیم؟ از این شبهه اوائیه چگونه می شود جواب داد؟ میگیم خیلی قشنگ حکم می کنیم که اینجا ملاقی محکوم به نجاست، گرچه در بسیاری دیگر از موارد ملاقی محکوم به نجاست نیست. تفکیک هم بین اصول کثیر است، زیاد اتفاق میفته. خب بیان ذلك، ببینید بیان ذلك این است که در خاطر شریفتون هست که چرا ما میگیم ملاقی با احد الاطراف نجس محکوم به طهارت؟ آفرین. چرا ما میگفتیم که اگر شیئی با بعض اطراف از کنم که معلوم بالاجمال ملاقات کنه محکوم به طهارته، مثل که دو آنی در اینجا هست، یکیش قطعا نجسه. حالا عبای من اگر با یکی از این دو آنی ملاقات کرد میگیم عبا محکوم به طهارته. چرا میگفتیم آقایون؟ به خاطر اینکه یکی استصحاب بقا طهارت در عبا جاری میشد، بگوییم ما شک داریم که عبایی که قبلا طاهر بوده الان نجس شده یا نه، حکم می کردیم به بقای طهارتی که از قبل در عبا موجود بوده یا به خاطر اصالت طهاره در عبا. اما در ما نحنفی نمی شود اون قاعده را در دستی که با رطوبت به بالا و پایین عبا ملاقات کرده حکم بکنیم به طهارت این دست. چرا؟ برای اینکه درسته که عبا بالاش قطعا طاهره و پایینم مشکوک و طهاره و نجاسه است، درست، و ملاقات با یک طرف کرده که اون طرف مشکوک و نجاسه است، اینم درست. اما در عین حال حکم طهارتی که در لباس ملاقی با یکی از دعانی بود در این دست مرتوب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ زیرا اون سری که در طهارت ملاقی بود، ثوب ما که ملاقات با یکی از دعانی کرد، سر طهارتش جریان استصحاب طهارت ثوب یا قاعده طهارت در ثوب بود. بلوجدان نمیدانیم ملاقات با نجاست کرده یا نکرده، اون ملاقا هم به تعبد محکوم به نجاست که نبود، پس شک داریم که آیا ثوب ما ملاقات با نجاست کرده یا نکرده، استصحاب عدم ملاقات جاری میشه. اما در ما نحن فی مفروض آن است که دست ما با کل عبا ملاقات کرده یا عبای ما در تشتی که آب قلیل است گذاشته شده و این عبا یک طرفش قطعا طاهر بوده، یک طرف دیگرش هم مشکوک و نجاسه است، اینم درست، اما در اینجا فرض آن است که ما به مقتضای استصحاب نجاست موجود فی الابا را اثبات کردیم. فرض این بود که استصحاب در کلی نجاست به نحو کانه ناقصه در عوا جاری شده. پس الان عبایی که محکوم است به نجاست در مرکنی از آب قلیل خیس شده، ملاقات بالوجدان متنجس بودن عبا به تعبد. پس علی القاعده اینجا ملاقی با عبا محکوم به نجاست، اما در ثوب ملاقی با احد الانائین محکوم به نجاست نیست. و کم له من نظیر در اصول، تفکیک در موارد اصول عملیه زیاد اتفاق میفته، یکیش هم اینجاست. پس شبهه عبائیه قابل دفع است، والحمد لله.